شنونده بازپخش برنامه خبری ساعت 14 هستید.
ساعت 2 بعد از ظهر. به ساعت 14 رادیو فردا خوش آمدید. بعد از ظهر شما به خیر شنوندگان عزیز. هومن عسکری هستم، میزبان شما در این برنامه خبری تحلیلی ساعت 14 رادیو فردا در این سه شنبه 11 آذر ماه سال 1404 خورشیدی، در شرایطی که آلودگی هوا در تهران و برخی نقاط ایران به گفته سازمان محیط زیست و مقام‌های سازمان هواشناسی ایران به سطحی کم سابقه رسیده، در این باره خواهیم گفت و با یک کارشناس گفتگو خواهیم کرد. از ادامه تلاش آمریکا برای پایان دادن به جنگ اوکراین و دیدار استیو ویتکاف فرستاده ویژه دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه خواهید شنید و از حل معمای سنگواره‌ای در واقع 3,400,000 ساله متعلق به یک نیای مرموز انسان مدرن خواهیم گفت. اما پیش از این همه ازتون دعوت میکنم که همراه بشید با همکارم گلناز اسفندیاری و آخرین خبرهای این ساعت ایران و جهان.
با سلام. مقام‌های کاخ سفید تایید کردند که یکی از فرماندهان ارشد نیروی دریایی آمریکا دستور دور دوم حملات نظامی به بازماندگان یک قایق مورد اتهام در ارتباط با قاچاق مواد مخدر در ونزوئلا را صادر کرده است. سخنگوی کاخ سفید ضمن تایید این خبر روز دوشنبه گفت پیت هگست وزیر دفاع این حملات را تایید کرده، اما برخلاف گزارش روزنامه واشنگتن پست هیچ دستوری برای به گفته او کشتن همه صادر نکرده است. در همین حال دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز یکشنبه تایید کرد که به تازگی با همتای ونزوئلایی خود نیکولاس مادورو تلفنی گفتگو کرده است. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه و استیو ویتکاف فرستاده ویژه دونالد ترامپ روز سه‌شنبه در مسکو دیدار خواهند کرد. این ششمین سفر آقای ویتکاف به روسیه در سال جاری خواهد بود و در این سفر جرد کوشنر داماد دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا نیز او را همراهی می‌کند. دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین روز دوشنبه گفت که این دیدار برای نیمه دوم روز سه‌شنبه برنامه‌ریزی شده است. پیشتر ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور این خبر داده بود که هیئتی بلند پایه را برای گفتگو با مقام‌های آمریکایی به واشنگتن فرستاده است تا درباره طرح صلح پیشنهادی دونالد ترامپ برای پایان جنگ اوکراین مذاکره کنند. واشنگتن و کیف تاکید کردند که این مذاکرات پرچالش هنوز به پایان نرسیده است. سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی روز دوشنبه از برگزاری رزمایش نظامی در شمال غرب این ایران خبر داد. اسماعیل بقایی نام این رزمایش را سهن 2025 عنوان کرد و هدف از آن را مقابله با تروریسم توصیف کرد. در همین ارتباط شهرام عسکریان معاون روابط عمومی نیروی زمینی سپاه پاسداران اعلام کرد این رزمایش با مشارکت کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای در منطقه آذربایجان شرقی برگزار می شود. وکیل جعفر پناهی خبر داد که دادگاه انقلاب اسلامی برای این کارگردان سرشناس ایرانی یک سال حبس صادر کرده است. مصطفی نیلی روز دوشنبه در صفحه ایکس خود نوشت که شعبه 26 دادگاه انقلاب اسلامی تهران به صورت غیابی جعفر پناهی را بابت فعالیت تبلیغی علیه نظام به یک سال حبس و دو سال ممنوعیت خروج از کشور و ممنوعیت عضویت در گروه‌ها یا دستجات سیاسی و اجتماعی محکوم کرده است. وکیل این کارگردان سینما افسود که در فرصت قانونی اقدامات لازم جهت اعتراض به این حکم را انجام خواهد داد. جعفر پناهی تابستان سال 1401 بازداشت و زندانی شد و پس از نزدیک به 7 ماه حبس در زندان اوین سرانجام در پی اعتصاب غذای خشک با قرار وثیقه به طور موقت آزاد شد. سخنگوی دولت فاطمه مهاجرانی روز سه‌شنبه در نشست خبری خود اعلام کرد که بر اساس نتایج مذاکرات با پلتفرم‌های اینترنتی و ارائه دهندگان خدمات حمل و نقل، تمامی این پلتفرم‌ها موظف شدند از هر گونه افزایش کرایه خودداری کنند.
یا قیمت بنزین تغییر نخواهد کرد و یا ما به ازای اون به اونها پرداخت خواهد شد. این موضوع در کارگروه در حال بررسی است.
خانم مهاجرانی همچنین تاکید کرد که در صورت ایجاد هر گونه تغییر در نرخ پایه، ما به ازای آن به رانندگان پرداخت خواهد شد تا فشار مالی اضافی بر آنها وارد نشود. بر اساس مصوبه دولت، نرخ سوم بنزین از نیمه دوم آذر ماه اعمال می شود. و حساب فارسی وزارت امور خارجه آمریکا با انتشار بیانیه یورش نیروهای امنیتی به یک مهمانی خصوصی و بازداشت شماری از هنرمندان شرکت کننده در این جشن را دخالت‌های فاحش حکومت در زندگی خصوصی شهروندان خواند و آن را محکوم کرد.
گلناز اسفندیاری بود و آخرین خبرها.
شنونده ساعت 14 هستید.
امروز سه‌شنبه 11 آذر ماه دست کم 6 ایستگاه سنجش کیفیت هوا در تهران آلودگی هوا را در وضعیت قرمز و ناسالم گزارش کردند و میانگین کیفیت هوا در پایتخت هم ناسالم برای گروه‌های حساس اعلام شده. چهارشنبه گذشته تهران برای چند ساعت آلوده ترین شهر جهان شد. امسال آلودگی هوای تهران و بیشتر کلان شهرهای ایران رکورد سالهای پیش را هم شکست و به گزارش رئیس سازمان اورژانس تهران در 8 روز اخیر از 28 هزار مأموریت این سازمان بیش از 30% مربوط به آلودگی هوا بود و 357 نفر از ساکنان شهر هم جان خود را از دست دادند. جمشید زند گزارش می دهد.
این روزها تهران و بسیاری از شهرهای ایران یکی از طولانی ترین دوران آلودگی هوا در سالهای اخیر را تجربه می کنند. خبرگزاری ایرنا در آغاز گزارش خود درباره آلودگی هوا نوشته است: نفس کشیدن این ساده ترین و طبیعی ترین عمل انسانی در بسیاری از شهرها به کاری دشوار و پرخطر بدل شده. ذرات معلق، دود خودروها، کارخانه ها و سوختهای فسیلی، هوایی را که باید مایه زندگی باشد به تهدیدی خاموش برای سلامت انسانها تبدیل کرده اند. در بخشی از این گزارش با استناد به داده های سازمان حفاظت محیط زیست گفته شده گرچه بخش بزرگی از آلودگی هوای پایتخت ناشی از منابع متحرک و ناوگان حمل و نقل است، اما عوامل تشدید کننده مانند وارونگی دما و فقدان بارش، وجود نقاط داغ آلاینده در خارج از محدوده شهر از جمله شهرک‌های صنعتی، محل‌های پسماندسوزی، تردد ناوگان دیزلی فرسوده، مصرف سوخت و با محتوای گوگرد بالا در نیروگاه‌ها، هوا را در شرایط بسیار بد آلودگی قرار داده است. در این گزارش گفته شده سهم نیترات در برخی مناطق به بیش از 25% رسیده که گویای انتشار بالای اکسیدهای نیتروژن و تشکیل ذرات ثانویه است. احمد طاهری رئیس مرکز هوا و تغییر اقلیم سازمان حفاظت محیط زیست به ایرنا گفته است با توجه به سهم بالای خودروهای فرسوده در آلودگی هوا، در یک سال و نیم گذشته بیش از 500 هزار خودروی فرسوده اسقاط شده، در حالی که در سالهای 1398 تا 1400 تنها 10 هزار خودرو اسقاط شده بود. به گفته این مقام سازمان محیط زیست 16 هزار کامیون با سن بیش از 50 سال در کشور رفت آمد می کنند و دو برابر خودروهای نو مصرف سوخت دارند و چندین برابر آلودگی تولید می کنند. آقای طاهری گفته است همکنون 24 میلیون وسیله نقلیه فرسوده در کشور رفت آمد می کنند. در بخش دیگری از گزارش ایرنا به نقل از احمد طاهری بدون اشاره به بازه زمانی تایید شده که تاکنون 390 میلیون لیتر مازوت کم گوگرد در اختیار نیروگاه‌ها قرار گرفته تا در شرایط اضطرار آلودگی هوا مصرف شود. به گفته همین مقام سازمان محیط زیست، مازوت تولیدی در ایران دارای 3.5% سولفور است، در حالی که استاندارد ملی 0.8% تعیین شده. مازوت سوزی از زمانی که ایران با کمبود گاز برای تامین سوخت مورد نیاز نیروگاه‌ها روبرو شد، به عنوان سوخت موقت و جایگزین وارد چرخه مصرف شد و به رغم اینکه مقامات دولتی در مقاطع زمانی مختلف استفاده از آن را رد کردند، اما گزارش‌های متعددی درباره مصرف مازوت با درصد سولفور بالا در بیشتر نیروگاه‌های ایران منتشر شده است. قانون هوای پاک در سال 1396 تصویب شد، ولی به اذعان مقامات حکومتی بخش بزرگی از این قانون که چندین نهاد و وزارتخانه تحت نظر سازمان محیط زیست مسئول اجرای آن هستند تا کنون اجرا نشده است.
جمشید زند گزارش می‌داد. اما در همین باره، یعنی بحران آلودگی هوا، بنابر ارزیابی‌های سازمان حفاظت محیط زیست ایران، میزان گوگرد هوای تهران به 100 برابر حد مجاز رسیده است. سطحی از آلودگی که کیفیت هوای تهران را به وخامتی کم سابقه رسانده. در گفتگو با فروغ جیرانی، کارشناس محیط زیست در آلمان، نخست از او درباره دلایل این وضعیت پرسیدم.
طبق گزارشی که خود سازمان حفاظت محیط زیست در مورد این میزان بالای گوگرد ارائه داده، علت انتشارش همون نیروگاه‌های اطراف تهران هستن که خب اون گازوئیل بیکیفیتی که در نیروگاه‌ها مورد استفاده قرار میگیره و همچنین در صنایع، اینها نقش اصلی رو دارن در ورود این آلاینده‌ها به هوای شهر تهران. و طبق همین گزارش، حجم بالایی از این آلودگی از سمت جنوب و جنوب شرق وارد تهران میشه که غیر از مشکل اون نیروگاه ها و سوخت اونها، عوامل دیگه ای رو هم میتونیم در این دخیل بدونیم، از جمله اون بس زباد سوزی در جنوب تهران نقش مهمی در این آلودگی داره و همچنین اون ناوگان دیزلی فرسوده‌ای که در ساعات پایانی شب تردد دارن، اونها هم باعث آلودگی شدید هوای پایتخت در روزهای اخیر و میزان بالای گوگرد در هوای تهران هستند.
خب در یک چنین شرایطی مردم چه باید بکنند که معضل آلودگی هوا تأثیرات سوء کمتری برای اونها داشته باشه؟ میدونم که این تأثیرات سوء به صفر نخواهد رسید، ولی حداقل چه کار باید بکنند مردم که تأثیر سوء کمتر بشه؟
ببینید، درباره این که مردم چه کار میتونن بکنن صحبت‌های زیادی زده شده و راهکارهایی گفته شده که خب ما سال‌هاست که با این مسئله درگیر هستیم، این که حالا مردم از خونه بیرون نیان، مقدار زیادی آب استفاده کنن، این که مردم از دستگاه‌های تصفیه هوا استفاده کنن. ولی با این حجم آلودگی و با این عددی که ما شاهدش هستیم، ما در حال تماشای واقعاً یک کشتار خاموش هستیم. مردم عملا کاری نمیتونن بکنن و خیلی اون آلودگی در داخل و بیرون خونه تفاوت چندانی نداره، چون ما خب در داخل خونه مردم از گاز شهری استفاده میکنن برای گرمایش، برای پخت و پز و مصارف خانگی، و اون هم یه حدی از آلودگی رو داره که خب این تفاوت چندانی بین داخل و بیرون وجود نداره، من مگر اینکه در یک مناطقی که حالا کوهستانی هست و اینها که مثلا اینقدر فاصله زیاد هست که بگیم یک تفاوت محسوسی بین داخل و بیرون وجود داشته باشه و اینها. و از طرفی هم به علت آلودگی هوای اکثر شهرها، دیگه مسافرت به مناطق دیگه هم چاره ساز نیست که بگیم که مردم از شهر خارج بشن، و همچنان این سوال باقی هست که تا کی میشه با تعطیلی این شرایط رو اداره کرد، و هیچ چیزی میتونیم با اطمینان بگیم که پاسخگوی این حجم بالای آلایندگی نیست، و متاسفانه مردم در معرض انواع بیماری ها و مرگ های ناشی از آلودگی هوا هستند.
این مسئله آلودگی هوا معضلی است که سالیان سال ایران به خصوص در شهرهای بزرگ با اون دست به گریبان هست. با توجه به سابقه‌ای که شما در بخش محیط زیست داشتید، آیا میتونید به این پرسش پاسخ بدید که چرا این مسئله اینقدر ادامه پیدا کرده؟ یعنی تلاش‌هایی که پیش از این صورت گرفته پاسخ نداده، نتیجه نداده، دلیل اون چه هست که امروز وضعیت به چنین سطح وخیمی رسیده در ایران؟
ببینید، در مورد راهکار آلودگی هوا قطعا راهکاری وجود داره، به خاطر اینکه قبل از ما هم کشورهای دیگری با این موضوع دست به گریبان بودند و تونستند این مسئله رو حل کنن. قبلا ما بخوایم به عنوان نمونه بگیم، در مورد لندن، در مورد توکیو، اونها هم با این مشکل آلودگی هوا روبرو بودن و شرایطی به مراتب بدتر از تهران رو داشتن، ولی اونها قانون هوای پاک رو تصویب کردن و جریمه های سنگین گذاشتن برای ورود خودروهای آلاینده. و ما هم با اینکه در کشور ما قانون هوای پاک از سال 96 تصویب شده، ولی تا کنون تا همین الانش هم معطل مونده و متاسفانه اوضاع نه تنها بهبود پیدا نکرده که ما از سال 96 به بعد فکر میکنم برای دو بار تهران به عنوان آلوده ترین شهر جهان مطرح شده و این عنوان رو کسب کرده. و تا زمانی که این بحث مازوت، مصرف مازوت توی نیروگاه ها متوقف نشه، بحث این تنزل کیفیت سوخت بررسی نشه و همطور بحث کیفیت خودروها اینها حل نشه، ما همچنان با این مشکل مواجه هستیم. روز به روز شرایط بدتر میشه و روز به روز هم بیماری هایی که ما باهاش مجبوریم دست و پنجه نرم کنیم و سرطان ها قطعا متنوع تر میشه و تعداد افراد بیشتری رو متاسفانه درگیر میکنه.
فروغ جیرانی بود، کارشناس محیط زیست در آلمان.
یک اپلیکیشن نمانند هر اپلیکیشن دیگر، دریافت آخرین اخبار و تحلیل ها بدون سانسور، شنیدن برنامه های رادیو فردا بدون محدودیت. اپلیکیشن رادیو فردا برای iOS و اندروید. رادیو فردا.
باز هم در ایران در سالهای اخیر موج تازه‌ای از کالاهای تقلبی در بازار کشور شکل گرفته که دامنه آن از ساده‌ترین اقلام خوراکی تا گران‌ترین لوازم خانگی و قطعات خودرو گسترده شده. این روند نه تنها اعتماد عمومی را هدف گرفته، بلکه کارایی سازوکارهای نظارتی را هم زیر سوال برده. جزئیات بیشتر در گزارشی از مهران کریمی.
میگن گنجش کجای قناری رنگ میکنن، کسی متوجه نمیشه، همینجاست.
بازار ایران از ادویه و لوازم آرایشی تا قطعات خودرو لوازم خانگی.
سه دستگاه جت پرین اینجا تاریخ تولید و تاریخ انقضا میزدن.
بیش از هر زمان دیگری با کالاهای تقلبی دست به گریبان است. پدیده‌ای که هم اعتماد خریداران را کاهش داده و هم نظارت‌ها را زیر سوال برده. به گزارش روزنامه هفت صبح، پیدا کردن زردچوبه اصل در بازار مثل پیدا کردن سوزن در انبار کاه است. زردچوبه هندی کیلویی حدود 225,000 تومان قیمت دارد، اما انواع رنگ شده و بی کیفیت با نصف قیمت عرضه می شوند. در مورد فلفل نیز وضعیت مشابه است. برخی فروشندگان پودر فلفل را با مواد ارزان مخلوط می کنند. فلفل سیاه ممتاز 800,000 تومان است، اما نمونه تقلبی لوبی ما نصف قیمت فروخته می شود و مشتری ها از بیبو بودن آن شکایت دارند. کم فروشی پنهان و بسته هایی که محتوایشان کمتر از وزن ثبت شده به این مشکل اضافه کرده. یک عطاری در بازار مرکزی تهران به روزنامه هفت صبح می گوید واردات ادویه گران شده و تامین کننده ها کم شدند، بنابراین مجبوریم از ترکیب‌های جایگزین استفاده کنیم. ادویه تقلبی پدیده تازه‌ای در ایران نیست. رسانه رسمی جمهوری اسلامی صدا سیما در گزارش‌های متعددی در سال‌های گذشته به آن پرداخته.
اولی از جمله مثلا خاک اره که آسیاب می‌شد، نون خوش، ترکیبات دیگه که مصرف حیوانی داره ظاهراً ترکیب میشه و با رنگ‌های غیر مجاز خوراکی که به اینها زده میشه و شکل و شمایل ادویه به خودش میگیره اقدام به تولید ادویه‌جات میکنن.
بازار قطعات خودرو هم وضعیت مشابه دارد. با اینکه طبق قانون تمام قطعات باید با شناسه کالا عرضه شوند، گزارش رادیو اقتصاد نشان می‌دهد که پس از 2 سال اجرای طرح، قطعات بدون شناسه همچنان در بازار فراوان است و مکانیک‌ها از سردرگمی خریداران می‌گویند.
قطعه کوچیکی مثل این اورنج می‌بینید داخل ماشین یه اختلال بزرگی ایجاد می‌کنه. این با اینکه صفحش تموم نشده، اما به دلیل بیکیفیت بودن قضیه این صفحه شکسته.
شمعش عوض شده، توران اومده، یکی از شمع آب شده و موتور یه سیلندر شکار افتاده، کامل موتور رو سوزونده. به خاطر 4 تا شمع تقلبی مجبور موتور رو باز کنه، یه ضرر 100 میلیونی هم دست مشتری میذاره.
احمد حسینی رئیس اتحادیه قطعات خودرو در مصاحبه با رادیو اقتصاد.
چطور اتفاق میفته کالاهایی که توسط بازرسان اتحادیه کشف شده. به خاطر تقلبی بودن و بیکیفیت بودن اونها به سازمان مربوطه ارسال شده. به جای اینکه این کالاها معدوم شود، این کالاها متأسفانه دوباره به بازار برگشت داده میشه و به سطح توزیع برمیگرده. من منظورم از موازی کار اینجور موضوعات هست.
گزارش خبرگزاری مهر از عرضه لوازم خانگی داخلی با نام‌های جعلی سونی، سامسونگ و الجی خبر می‌دهد. یک کارشناس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی به خبرنگار صدا سیما در این باره می‌گوید:
شناسه کالا ندارن، خدمات پس از فروش ندارن. حتی بعضی که کارشون هم اینا اصلا متوجه نمیشن، چون قالب یکیه، فقط یه برچسب عوض شده.
در این میان منتقدان میگویند وزارت سمت در برابر فروش اجناس تقلبی سکوت کرده، اما محمد صادق مفتح قائم مقام وزیر صنعت معدن و تجارت در برنامه رادیو اقتصاد با تاکید بر اینکه هیچ ارزانی بیدلیل نیست میگوید در هیچ کشوری امکان صفر کردن کالای تقلبی وجود ندارد.
آیا به اندازه‌ای که کالای قاچاق و بیکیفیت و تقلبی در لوازم یدکی در کشور ما هست، در سایر کشورها هم هست؟
حتما همینطوره. بله
هست. اگر هست که پس خیلی ممنونم از شما آقای
دکتر. کشور حاشیه خلیج فارس، پاکستان، همین کشورهای همسایه‌مون. اگر شما آماری از خود ایرانایی رفتن که قدیدکی بخرن از اونجا و بعد اومدن اینجا مشخص این کار تقلبی بوده، آمار بسیار وحشتناک. ما در معرض این مراجعه
حالا اگر آماری هست از زبان شما بشنویم.
من آمار نگرفتم ولی در معرض این شکایات هستیم.
به آمار اشاره میکنید، گفتم احتمالاً پس آمار داره.
گفتم خدمت شما در معرض این شکایات هستیم. شکایات بسیار زیادی ما شده.
با این حال کارشناسان در مورد لوازم خانگی پیشنهاد می‌کنند خریداران برای کاهش ریسک نام برند را در سامانه جامعه گارانتی جستجو کنند، شرکت گارانتی کننده و فهرست گارانتی‌های تقلبی را بررسی کنند، کد رهگیری را در سامانه شرکت تولید کننده وارد کنند. همچنین توصیه می شود هنگام خرید لوازم خانگی مدل، شماره تولید و قیمت دقیق حتما در فاکتور ثبت شود، فاکتوری که می تواند در آینده شاید نجات بخش باشد. بازار لوازم آرایشی نیز از کالاهای تقلبی در امان نمانده. گزارش صدا سیما از وجود کارگاه‌های تولید محصولات آرایشی جعلی حکایت دارد، محصولاتی که می توانند برای سلامت مصرف کنندگان خطرناک باشند.
کالاهایی که مثل رژ لب که تو بازار هست قاچاق و تقلبی هستن، اکثرا حاوی مواد مثل سر، مثل جیوه اینا هستش و باعث سرطان میشه.
اما اینجا یک واقعیت مشترک وجود دارد: کاهش اعتماد و افزایش سردرگمی مصرف کننده، کمبود نظارت، نوسان واردات، شرایط اقتصادی و فشار بازار فضای مبهمی ایجاد کرده که در آن تشخیص کالای اصل از تقلبی گاهی سخت‌تر از انتخاب ادویه مناسب برای یک غذای پیچیده است.
از مهران کریمی میشنیدید و اما بشنوید از جعفر پناهی، فیلمسازی که به باور برخی عجوبه است. این کارگردان روز دوشنبه در دو سوی جهان دو نهایت را تجربه کرد. در ایران حکم زندان گرفت و در آمریکا جایزه باران و تجلیل شد. مصطفی نیلی وکیل جعفر پناهی خبر داده که دادگاه انقلاب اسلامی تهران به صورت غیابی موکلش را به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام به یک سال حبس و دو سال ممنوعیت خروج از کشور و ممنوعیت عضویت در گروه‌ها یا دستجات سیاسی و اجتماعی محکوم کرده. او افسود که در فرصت قانونی اقدامات لازم جهت اعتراض به این حکم را انجام خواهند داد و این در حالی است که در مراسم جایزه گاتهام در آمریکا آقای پناهی جوایز را درو کرد. الهه روانشاد گزارش می‌دهد.
دادگاه انقلاب اسلامی در حالی برای جعفر پناهی حکم یک سال زندان صادر کرده که این کارگردان سرشناس سینمای ایران در حال سفر به کشورهای مختلف برای معرفی فیلمش یک تصادف ساده است. فیلمی که در آن حجاب اجباری جمهوری اسلامی رعایت نشده و مجوزهای حکومتی را نیز ندارد. تصادف ساده را فرانسه در شهریور ماه به عنوان نماینده این کشور روانه اسکار کرد تا در بخش بین المللی این جایزه رقابت کند. یک تصادف ساده داستان گروهی زندانی سیاسی پیشین است که بازجو و شکنجهگرشان را اسیر کردند. پرسش کلیدی فیلم این است که آیا مخالفان هم می باید همچون حاکمان دست به خشونت بزنند؟ جعفر پناهی و فیلمش در جشنواره‌های مختلف از جمله کن برنده نخل طلایی شد. در جشنواره آسیا پاسیفیک دو جایزه مهم، بهترین فیلم و بهترین کارگردانی را دریافت کرد. در جشنواره بوسان در کره جنوبی هم پناهی به عنوان بهترین کارگردان سال آسیا معرفی شد و فیلم تصادف ساده هم جایزه بهترین فیلم را دریافت کرد. و اکنون در تازه ترین آنها در مراسم جوایز گاتهام در منهتن شب گذشته نیز 3 جایزه دریافت کرد. بهترین فیلم بین المللی برای یک تصادف ساده، بهترین کارگردانی و بهترین فیلم نامه. اما جعفر پناهی که به نوشته فاینانشال تایمز در 15 سال گذشته از مصاحبه فراری بوده به تازگی گفتگوی داشته با او. این روزنامه در آغاز از حکم زندان او 15 سال پیش نوشته به جرم تبلیغ علیه نظام و می افزاید دفعه دوم که به زندان افتاد در میان زندانیان عادی نگهداری شد. او 2 سال پیش پس از اعتصاب قضایش آزاد شد و به فاینانشال تایمز می گوید ماها طول کشیده تا حواسش را جمع و جور کند، اما می دانسته دوستانی دارد که همچنان در زندان هستند و گفته که حس می کرده باری بر دوشش است و باید کاری انجام دهد. این روزنامه می نویسد به همین دلیل از آنجایی که او به سانسور دولتی تن نمی داد مخفیانه شروع به کار کرد. در مورد یک تصادف ساده فاینانشال تایمز می نویسد 2 روز پیش از فیلم برداری 4 هفته‌ای ماموران حکومتی به صحنه فیلم برداری پناهی هجوم بردند، اما او بیشتر کارت‌های حافظه دوربین را خالی کرده بود و به این روزنامه گفته موضوع مهم خودم نبودم، بلکه این بود که آیا فیلم می‌تواند کامل شود یا نه. تا تمام نشده من در دست آنها هستم، اما وقتی تمام شود آن وقت برگ برنده در دست من است. بالاخره فیلم یک اتفاق ساده در ماه مه سال جاری تقریباً 7 ماه پیش در جشنواره کن به نمایش درآمد که برنده هم شد. فاینانشال تایمز فیلم‌های او طلا و مس 22 سال پیش و آفساید 19 سال پیش را انسانگرایانه و تیزبینانه دانسته، اما می نویسد پس از آن آثار پناهی که در دل محدودیت‌ها در ایران ساخته شدند 2 چندان خلاقانه و جسورانه شدند. این روزنامه می نویسد برای پناهی و حکومت خامنه‌ای یک رویارویی تازه آغاز شده و می افزاید احتمالاً خود پناهی که اکنون در لس آنجلس است احساس یک ماهی را دارد که بیرون از آب است و می افزاید آن هم چه ماهی که روزی 3 پاکت سیگار می کشد. در ادامه آمده وقتی اعتراضات زن زندگی آزادی در ایران اوج گرفت پناهی در زندان بود. او به این روزنامه گفته است بر اساس تجربه‌های پیشینمان بر این باور بودیم که اعتراضات 4-5 روزی طول می کشد تا آقای خامنه‌ای در تلویزیون ظاهر شود و سرکوب کامل را اعلام کند، اما دستور سرکوب هم افاقه نکرد و در زندان اوین هم ما به این تحلیل رسیدیم که این بار دیگر ماجرا فرق دارد. او میگوید وقتی از در اوین خارج شدم دیدم زنان زیادی بدون روسری در تهران راه می‌رفتند. معترضان از خط قرمزی که همیشه عبور از آن ناممکن به نظر می‌رسید حالا عبور کرده بودند. او میگوید تاریخ جمهوری اسلامی اکنون به قبل و بعد از این جنبش تقسیم شده است. فاینانشال تایمز می‌نویسد زنی سالخورده که بعد از انقلاب از ایران خارج شده بود پس از نمایش فیلم یک تصادف در لس آنجلس لرزان و ترسان خود را به پناهی میرساند و از او میخواهد که به ایران باز نگردد، اما جعفر پناهی به او پاسخ میدهد نگران نباشید، چه کار میتوانند با من بکنند که تا به حال نکرده باشند، من فقط در ایران بلدم فیلم بسازم، پس باید برگردم. بعد هرچه شد شد.
از الهه روانشاد میشنیدید.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
دانشمندان سرانجام موفق شدند معمای فسیل‌های 3,400,000 ساله ای را که 16 سال پیش در اتیوپی کشف شد حل کنند. به نوشته خبرگزاری رویترز دانشمندان اکنون دریافتند که این سنگواره‌ها متعلق به یک جد مرموز انسان است که در کنار گونه نزدیک دیگری در دوره‌ای از تکامل انسان که اطلاعات کمی هم در مورد آن وجود دارد زندگی می‌کرده. بیشتر بشنویم از کامبیز کراماتی.
3,400,000 سال پیش در دشتی گرم و پرهیاهو در شمال شرقی اتیوپی کنونی دست کم 2 گونه از نیاکان انسان همزمان قدم می زدند. 2 خویشاوند نزدیک هر کدام بر سر بقا راهی متفاوت را آزموده بودند. پس از سالهای پام، پژوهشگران اکنون می گویند راز یکی از مهمترین فسیل‌های آن دوران موسوم به پای برتله گشوده شده است. این مجموعه استخوان‌ها که در سال 2009 در منطقه افار اتیوپی در مکانی به نام برتله پیدا شد در ابتدا به تنهایی معمایی بزرگ بود. پایی که قابلیت کمک به راه رفتن روی دو پا را داشت و در عین حال شست آن مانند شست میمون‌ها خم می‌شد و امکان گرفتن شاخه را داشت. اکنون با کشف 25 دندان و یک بخش از آرواره یک کودک 4.5 ساله در نزدیکی همان محل، دانشمندان میگویند این پا به گونه جنوبی کپی دیرمدا تعلق داشته، یکی از شاخه‌های کمتر شناخته شده تبار انسان که تنها یک دهه پیش شناسایی شد. کپی در فارسی به معنای میمون است و جنوبی کپی نام گونه‌ای منقرض شده از انسان تباران. پسوند دیرمدا در نام این گونه از انسان تباران هم از کلمه‌ای در زبان افاری گرفته شده که به معنای خیشاوند نزدیک است. یافته‌های جدید درک ما از این دوره کمتر شناخته شده از تکامل انسان را عمیق‌تر می‌کند. دوره‌ای بسیار پیش از آن که گونه ما یعنی انسان خردمند تقریباً 300 هزار سال پیش پدیدار شود.
از کامبیز کراماتی می شنیدید و در اینجا بار دیگر همراه خواهیم شد با همکارم گلناز اسفندیاری و آخرین خبرهای این ساعت ایران و جهان.
با سلام مجدد. مقام های کاخ سفید تایید کردند که یکی از فرماندهان ارشد نیروی دریایی آمریکا دستور دور دوم حملات نظامی به بازماندگان یک قایق مورد اتهام در ارتباط با قاچاق مواد مخدر در ونزوئلا را صادر کرده است. سخنگوی کاخ سفید ضمن تایید این خبر روز دوشنبه گفت پیت هکست وزیر دفاع این حملات را تایید کرده، اما برخلاف گزارش روزنامه واشنگتن پست هیچ دستوری برای به گفته او کشتن همه صادر نکرده است. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه و استیو ویتکاف فرستاده ویژه دونالد ترامپ روز سه‌شنبه در مسکو دیدار خواهند کرد. این ششمین سفر آقای ویتکاف به روسیه در سال جاری خواهد بود و در این سفر جرد کوشنر داماد دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا نیز او را همراهی می‌کند. پیشتر ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین خبر داده بود که هیئتی بلندپایه را برای گفتگو با مقام‌های آمریکایی به واشنگتن فرستاده است تا درباره طرح صلح پیشنهادی دونالد ترامپ برای پایان جنگ در اوکراین مذاکره کنند. سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی روز دوشنبه از برگزاری رزمایشی نظامی در شمال غرب ایران خبر داد. اسماعیل بقایی نام این رزمایش را سهند 2025 عنوان کرد و هدف از آن را مقابله با تروریسم توصیف کرد. شهرام عسکریان معاون روابط عمومی نیروی زمینی سپاه پاسداران هم اعلام کرد این رزمایش با مشارکت کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای در منطقه آذربایجان شرقی برگزار می شود. به گفته این مقام ارشد سپاه پاسداران، رزمایش سهند 2025 در تعامل و همکاری وزارت امور خارجه و کمیته اجرایی ضد تروریسم سازمان همکاری شانگهای طراحی شده و به مدت 5 روز ادامه خواهد داشت. سازمان حقوق بشری هنگا و هرانا خبر دادند که اسمر حمیدی، خواننده کرد ساکن شهر بجنورد، روز دوشنبه موقتاً و با قرار وثیقه آزاد شده است. خانم حمیدی روز شنبه به دست نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی و در پی یورش به خانه او بازداشت شد. هنوز هیچ مقام رسمی درباره اتهام احتمالی خانم حمیدی توضیحی ارائه نداده است. با این حال در سالهای گذشته بارها با زنانی که در فضای عمومی خوانندگی کردند یا آثار خود را در فضای مجازی منتشر کردند برخورد قضایی شده است. وکیل جعفر پناهی خبر داد که دادگاه انقلاب اسلامی برای این کارگردان سرشناس ایرانی 1 سال حبس صادر کرده است. مصطفی نیلی روز دوشنبه در صفحه ایکس خود نوشت که شعبه 26 دادگاه انقلاب اسلامی تهران به صورت غیابی جعفر پناهی را بابت فعالیت تبلیغی علیه نظام به 1 سال حبس و 2 سال ممنوعیت خروج از کشور و ممنوعیت عضویت در گروه‌ها یا دستجات سیاسی و اجتماعی محکوم کرده است. وکیل این کارگردان سینما افسود که در فرصت قانونی اقدامات لازم جهت اعتراض به این حکم را انجام خواهد داد. معاون آموزش سازمان حفاظت محیط زیست ایران روز دوشنبه میزان خسارت آتش‌سوزی اخیر در جنگل‌های الیت در استان مازندران را حدود 20% عنوان کرد. هادی کیادلیری در گفتگو با ایرنا گفت وسعت آتش‌سوزی در جنگل‌های الیت بین 150 تا 180 هکتار برآورد می‌شود. و سخنگوی دولت فاطمه مهاجرانی روز سه‌شنبه در نشست خبری خود اعلام کرد که بر اساس نتایج مذاکرات با پلتفرم‌های اینترنتی و ارائه دهندگان خدمات حمل و نقل تمامی این پلتفرم‌ها موظف شدند از هر گونه افزایش کرایه خودداری کنند.
گلناز اسفندیاری بود و آخرین خبرهای این ساعت ایران و جهان.
شما شنونده ساعت 14 هستید.
امروز مسکو میزبان دیداری است که بسیاری آن را نقطه عطفی احتمالی در مسیر صلح میان کرملین و کیف می‌دانند. دیدار فرستادگان دولت ترامپ با ولادیمیر پوتین در میانه موجی از نگرانی‌ها درباره پیشروی‌های تازه روسیه. رویا ملکی گزارش می‌دهد.
در حالی که جنگ روسیه و اوکراین به چهارمین سال خود نزدیک می‌شود، جهان بار دیگر شاهد تحرکاتی است که برخی آن را نقطه عطف در مسیر صلح می‌دانند و برخی دیگر نشانه‌ای از افزایش فشار سیاسی نظامی بر کیف. تلاش‌هایی که در روزهای گذشته شتاب گرفته و اکنون نگاه‌ها را متوجه مسکو کرده است. امروز استیو ویتکاف، فرستاده ویژه دونالد ترامپ، به همراه جارد کوشنر، داماد رئیس جمهوری آمریکا و مشاور ارشد کاخ سفید، در مسکو با ولادیمیر پوتین دیدار می‌کنند. دیداری که هدف آن بررسی راه‌هایی برای پایان دادن به جنگی است که صدها هزار کشته و زخمی بر جای گذاشته و میلیون‌ها تن را آواره کرده است. دولت آمریکا اعلام کرده نسبت به دستیابی به یک توافق مهم و جنجالی بسیار خوشبین است. این خوشبینی اما در میانه شرایطی است که میدان نبرد آرام نشده. ارتش روسیه اعلام کرده کنترل شهر کلیدی پوکروفسک را به دست گرفته. پیشروی که به گفته مؤسسه مطالعات جنگ بزرگترین حرکت تهاجمی روسیه در یک سال گذشته به شمار می رود. فرماندهان نظامی روسیه همچنین از تصرف یک شهر دیگر در شرق اوکراین خبر می دهند. بر اساس نقشه‌های تحلیلی روسیه اکنون بیش از 19% خاک اوکراین را در اختیار دارد. این تحولات نگرانی متحدان اوکراین را افزایش داده، به ویژه در زمانی که کیف با بحران سیاسی ناشی از رسوایی فساد در حلقه نزدیک ولادیمیر زلنسکی روبروست. در همین حال حملات هوایی روسیه ادامه دارد. در صحنه دیپلماسی ماجرا پیچیده تر است. هفته گذشته افشای 28 پیشنهاد آمریکا برای صلح زلزله سیاسی در اروپا و اوکراین به راه انداخت. منتقدان میگویند این پیشنهادها امتیازهای بزرگی به خواسته های مسکو میدهد، از جمله عدم عضویت اوکراین در ناتو و پذیرش کنترل روسیه بر کریمه، دونباس و بخشی از جنوب اوکراین. پس از واکنش های تند، قدرت های اروپایی طرح خود را ارائه کردند و گفتگوهای ژنو به ایجاد یک چارچوب اصلاح شده صلح میان واشنگتن و کیف منجر شد. با این حال هنوز هیچ توافقی نهایی نشده است. پوتین هفته گذشته گفت مذاکرات نه بر سر یک پیشنویس مشترک، بلکه حول مجموعه از پیشنهادهاست. پیشنهادهایی که او آنها را پایه‌ای برای توافق‌های آینده توصیف کرده است. در سوی دیگر اروپا با دقت و نگرانی تحرکات واشنگتن را دنبال می‌کند. امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه تأکید کرده هیچ تصمیمی در مورد آینده سرزمینی اوکراین بدون نظر شخص زلنسکی ممکن نیست. کایا کالاس مسئول سیاست خارجی اتحاد اروپا هم هشدار داده دیدار ویتکاف و پوتین ممکن است فشار را بر طرف ضعیف‌تر یعنی اوکراین افزایش دهد. او میگوید ساده‌ترین راه پایان جنگ این است که اوکراین تسلیم شود، اما اروپا باید از قربانی حمایت کند، نه اینکه به متجاوز پاداش دهد. با این همه در واشنگتن ترامپ میگوید شانس خوبی برای دستیابی به یک توافق صلح وجود دارد.
رویا ملکی گزارش میداد. استیو ویتکاف، فرستاده ویژه دونالد ترامپ برای دیدار با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه و گفتگو درباره طرح صلح پیشنهادی واشنگتن، به مسکو سفر کرده. این در حالی است که پیشتر کرملین اعلام کرده بود که سرزمین‌های تحت تصرف نیروهایش را به خاک خود ضمیمه می‌کند و در مقابل کیف تأکید کرده بود که خاکش برای فروش نیست. با یک چنین تضادی در آرای دو طرف، چشمانداز موفقیت طرح پیشنهادی آمریکا چگونه است؟ این پرسشی است که در گفتگو با سعید جعفری، تحلیلگر سیاست بین‌المللی در ایتالیا، مطرح کردم.
اگر از منظر میدان بخوایم ماجرا رو بررسی کنیم، به هر ترتیب روسیه در طول یک سال گذشته تونسته جغرافیای بیشتری رو هرچند به میزان بسیار اندک، اما به هر ترتیب پیشرفت‌های تدریجی و فرسایشی رو در میدان جنگ داشته و بخش‌های بیشتری از خاک اوکراین رو به خودش در واقع ضمیمه کرده و در عین حال با توجه به بهره‌مند بودن از ارتش گسترده و نیروی انسانی قابل توجه، سیاست روسیه در طول این جنگ این بوده که این فرایند رو به یک روند فرسایشی و طولانی مدت تبدیل کنه تا رقیب یا دشمن خودش رو تسلیم کنه. این سیاستی هست که از طرف روسیه دنبال شده و خواسته هاش رو هم حد اکثری مطرح کرده، مواردی که بخشیشون در واقع در طرحی که ابتدا آقای ترامپ ارائه کرده بود بخشی از اونها به عنوان ایدئال های روسیه مطرح شده بود، از جمله از دست رفتن بخش هایی از خاک اوکراین، پرهیز و تضمین کیف برای نپیوستن به ناتو و همچنین محدود کردن ارتش این کشور. مجموعه اینها باعث شد تا اون طرح ابتدایی که آقای ترامپ داده بود رو قدری درش تغییرات ایجاد بشه با توجه به اعتراضاتی که اوکراین و متحدان اروپاییش انجام دادن در نشست‌های اخیر در ژنو و میامی بازنگری صورت گرفت. در عین حال طبیعتاً این تضاد دیدگاه‌ها سایه افکنده و قدری که سخت هست بشه ما از در دسترس بودن یک توافق جامع و قطعی در حال حاضر سخن بگیم.
دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا پیش از این هشدار داد که اگر اوکراین طرح پیشنهادی رو نپذیره باید به تعبیر آقای ترامپ به تنهایی بجنگه، یعنی حمایت آمریکا رو نخواهد داشت. آیا کیف بضاعت از دست دادن حمایت آمریکا رو داره؟
ببینید، آقای ترامپ حتی پیش از این که در انتخابات سال گذشته به پیروزی برسه او وعده داده بود که جنگ رو بسیار سریع به پایان خواهد داد و به باور او حمایت‌هایی که دولت آقای بایدن از اوکراین انجام داده بود هدر رفتن منابع ایالات متحده بود و در طول این مدت دیدارهایی که بین طرفین صورت گرفته به ویژه ملاقاتی که او با ولادیمیر زلنسکی در کاخ سفید انجام داد و اون تنش بی سابقه‌ای که بین رهبران دو کشور مشاهده شد از سوی دوربین‌های تلویزیونی نشون داد که او تا چه اندازه به دنبال تغییر راهبرد ایالات متحده در این جنگ است. اینکه اوکراین تا چه اندازه میتونه بدون حمایت آمریکا این جنگ رو ادامه بده من تردیدهای جدی دارم، به این دلیل که اروپا با وجود وعده هایی که داده طبیعتاً هرچند میزان کمک‌هاش بسیار قابل توجه بوده اما قابل مقایسه نیست با حضور سیاسی و نظامی ایالات متحده در این جنگ و طبیعتاً به همین دلیل هست که با وجود تنش‌های بسیار جدی، با وجود طرح‌هایی که آقای ترامپ ارائه داده و سوی اوکراینی‌ها بخشیش حتی طرح‌های روسیه نامیده شده، ما شاهد این هستیم که همچنان تلاش می‌کنند مقام‌های اوکراینی رضایت شخص آقای ترامپ و دولت او رو جلب کنند برای اینکه او رو سمت خودشون نگه دارن. در نتیجه کار بسیار دشوار هست برای کیف به خاطر اینکه اونها از همه نظر در موضع ضعف قرار دارن. گزارشی که منتشر شد مبنی بر وجود یک شبکه گسترده فساد مالی در دولت آقای زلنسکی و ارتش این کشور در طول این سالها نتونسته عملاً به دستاورد قابل توجهی دست پیدا کنه، تردیدهای قابل توجهی رو در بین حتی متحدین خودش ایجاد کرده مبنی بر اینکه آیا واقعاً اوکراین و دولت آقای زلنسکی توان این رو دارند که در این جنگ با این شرایط ادامه بدن. علاوه بر این شما دولت آقای ترامپی رو دارید که کاملاً با این سیاست مخالف هست و ملاقات آقای ویتکاف و ولادیمیر پوتین چه در دفعات پیشین و چه ملاقاتی که قرار انجام بشه نشون دهنده این هست که سیاست آقای ترامپ این هست که حتی به هر قیمتی که شده این مناقشه رو در سریع‌ترین زمان ممکن به پایان برسونه. در نتیجه بسیار بسیار در شرایط در موضع ضعف قرار داره به باور من اوکراین و شخص آقای زلنسکی.
از دید عملگرایانه و پراگماتیک و در دنیای واقعیت بهترین نتیجه ممکنه این تحولات و دیدارها برای منطقه و جهان چه خواهد بود؟
ببینید، البته باید تعریف کنیم که این بهترین از منظر هر یک از طرفین میتونه متفاوت و متغیر باشه، اما اگر بخوایم دربارش در واقع در خصوص شرایط محتمل پیش روز صحبت کنیم، به نظر من چشمانداز دستیابی به یک توافق جامع دور از دسترس است. اما شاید حصول برخی از مؤلفه ها و برخی پیشرفت ها بتونه شرایط رو قدری نسبت به جهت مثبت پیش ببره. به عنوان مثال اگر روسیه و ایالات متحده بتونن بر سر بندهای امنیتی نوعی تضمین بین المللی و آینده اوکراین رو با یکدیگر به توافق برسن، مثلا مثل تضمین عدم حمله مجدد و همینطور کمک امنیتی از سوی غرب، شاید شانس یک آتش بس شکننده محتمل باشه. در خصوص خطوط قرمز کیف گرفت که مثلا میشه به حفظ تمامیت ارضی، آینده ناتو و همینطور بحث ارتشش که داره اشاره میشه اگه بخوایم بپردازیم، به باور من از دید مسکو به ویژه مهمترین مسئله به رسمیت شناختن بخش‌هایی از خاک اوکراین هست که روسیه در طول این جنگ تونسته تصرف کنه. شاید موضوعات آینده ناتو و همینطور ارتش اوکراین در درجه اهمیت پایین‌تری قرار داشته باشه و توافق بر سرشون راحت‌تر باشه، اما مسئله سخت‌تر و پیچیده‌تر همین سرزمین‌هایی هست که از دست رفته. و در نتیجه من فکر می‌کنم حتی اگر که با وجود این موضوعاتی که بهش اشاره کردم توافقی حاصل بشه، احتمال این توافق به یک صلح منجمد منجر بشه بیشتر خواهد بود، به این دلیل که ما احتمال از سرگیری یک جنگ رو در آینده میان مدت و بلند مدت نمیتونیم خیلی کم در نظر بگیریم و در نهایت من فکر میکنم محتمل ترین نتیجه همونطور که اشاره کردم نه یک صلح پایدار بلکه یک آتش بس شکننده با وضعیت مبهم خواهد بود.
سعید جعفری بود، تحلیلگر سیاست بین المللی در ایتالیا.
رادیو فردا همیشه و همه جا با شماست.
ایران از برگزاری رزمایشی نظامی در شمال غرب این کشور به مدت 5 روز از دوشنبه هفته جاری خبر داد. نام این رزمایش سهند 2025 است و هدف از برگزاری آن مقابله با تروریسم خوانده شده. به گفته معاون روابط عمومی نیروی زمینی سپاه پاسداران، این رزمایش در تعامل و همکاری وزارت خارجه و کمیته اجرایی ضد تروریسم سازمان همکاری شانگهای طراحی شده و با مشارکت میدانی دست کم 5 کشور عضو این سازمان در آذربایجان شرقی برگزار می شود. درباره اهمیت برگزاری این رزمایش دیدگاه فرزین ندیمی، کارشناس و پژوهشگر مسائل نظامی در واشنگتن را جویا شدیم.
سازمان همکاری های شانگهای شامل خب چندی کشور هست، از جمله بلاروس، چین، روسیه، کشورهای شوروی سابق مثل قزاقستان، تاجیکستان، ازبکستان، قرقیزستان و همینطور پاکستان و هند، که ظاهرا 5 کشور ناشناخته از این تعداد در یک رزمایش ضد تروریستی به اسم سهند 2025 در آذربایجان شرقی قراره که مدت 5 روز یک رزمایش محدود انجام بدن. محدود من از این نظر میگم که اسم ضد تروریستی وقتی که روش گذاشته میشه هدفهای رزمایش خیلی محدود میشه، صرفا یک شبیه‌سازی حملات تروریستی و اجرای عملیات تک و پاتک و همینطور کمین و ضد کمین و همینطور ارتباطات و فرماندهی و عملیات استفاده از درون‌های شناسایی و ضربتی حتما در این مانوری که گفته میشه سپاه پاسداران قراره در منطقه شبستر با هدایت یا با محوریت تیپ مکانیزه شبستر نیروی زمینی سپاه انجام بده شامل خواهد شد. من فکر می‌کنم کشورهای دیگری که در این رزمایش قرار شرکت داشته باشند حضور چندان پررنگی داشته باشند، صرفاً به عنوان ناظر حاضر خواهند بود و بیشتر کارها بیشتر عملیات جابجایی نیروهای مکانیزه، درون‌ها، واحدهای اطلاعاتی، حالا تجهیزات نیمه سنگین به وسیله این تیپ مکانیزه خواهد گرفت. اطلاعات یا گزارش در مورد انتقال تجهیزات سنگین از کشور دیگری که بلاروس باشه، چین باشه یا کشورهای منطقه آذربایجان شرقی من نشیدم و به خاطر همین عرض کنم که احتمالا رزمایشی از حداقل از دید کشورهای دیگه رزمایش محدودی خواهد. و دلیل انتخاب منطقه عملیاتی این رزمایش در آذربایجان شرقی احتمالا رساندن پیام به کشورهای هم‌مرز ایران در آن منطقه به ویژه آذربایجان و اقلیم کردستان هستش و گروه های کرد ایرانی که در اقلیم کردستان هستند. من فکر نمی کنم هدف دیگه بتونه این رزمایشی که به این کیفیت و با این حجم قرار برگزار بشه بتونه داشته باشه به ویژه از نظر تقویت بازدارندگی علیه اسرائیل. هرچند که طرف ایرانی سعی میکنه که خیلی جنبه استراتژیک بده به این موضوع، من فکر میکنم که رزمایش به اشتباهی که رزمایش استراتژیک نیست، رزمایش استراتژیک رزمایش مثل ستاره درخشان آمریکاست که چندین هزار نیرو با مصر در اونجا رزمایش مشترک با کشور میزبان انجام میدن. ایران خیلی سعی داره میکنه که رابطه خودش با روسیه و چین رو به سطح استراتژیک برسونه یا دست کم سعی بکنه که این رابطه رو در سطح استراتژیک نشون بده. ولی این استراتژیک بودن رابطه دو جانبه نیست و نه چین و نه روسیه چنین دیدی ندارن و ما کاملا میبینیم از نظر سطح همکاری‌های نظامی دفاعی و تجهیزات نظامی که ایران از اونها خواسته و این کشور را در تحویلشون به ایران درنگ داشتن میتونیم کاملا این سطح رابطه رو ببینیم. و در این مورد هم صرف برگزاری یک آزمایش ضد تروریستی نمیتونه نشون دهنده بادا رفتن سطح رابطه ایران با کشورهای روسیه و چین باشه. همچون که آزمایش‌های دریایی هم که تا حالا به صورت مشترک انجام گرفته بسیار سطح محدودی داشت در مقایسه من فکر می‌کنم آزمایش‌های دریایی که روسیه یا چین با کشورهای دیگه انجام میدن خیلی سطح بالاتر باشه، حتی آزمایش‌هایی که با میانمار انجام گرفته در سطح نظامی خیلی بالاتری بود.
فرزین ندیمی بود، کارشناس و پژوهشگر مسائل نظامی در واشنگتن. سری بزنیم به دنیای ورزش. در رقابت‌های کاراته قهرمانی جهان که از پنجشنبه با حضور نمایندگان 87 کشور در قاهره آغاز شد، آتوسا گلشاد نژاد مقابل لی کانگ قهرمان جهان و دارنده مدال طلای بازی‌های آسیایی هانگژو از چین قرار گرفت. او با وجود عقب افتادن 2-0 مبارزه را برگرداند و در نهایت به پیروزی رسید و مدال طلای جهان را از آن خود کرد. آتوسا با این طلا تاریخ ساز شد و نخستین طلای زنان کاراته ایران را در مسابقات جهانی بزرگسالان به نام خود ثبت کرد. در همین زمینه نسرین افشار گفتگویی داشته با سعیده فتحی، خبرنگار ورزشی ساکن وین، و ابتدا از اهمیت مدال آتوسا گلشاد نژاد پرسیده.
به نظرم اهمیت این مدال رو باید تو چند تا ساعت ببینیم. در سطح تاریخی همونطور که خودتون گفتیم برای اولین بار مدال طلای کاراته زنان رو در رقابت قهرمانی جهان به دست میاریم. یعنی تو مهمترین تورنمنت کاراته بالاخره ما از مدال آور به قهرمان جهان تبدیل شدیم. تو سطح ورزشی هم خب این طلا در یکی از شلوغ‌ترین و سخت‌ترین اوزان دنیا به دست اومده. آتوسا مقابل رقیبی که خودش چند بار قهرمان جهان شده بود پیروز شد و این خب یعنی کاراته زنان ایران نه فقط تو آسیا بلکه در سطح جهان داره میدرخشه و حرف برای گفتن داره.
خانم فتحی، فکر میکنین آتوسا گلشاد نژاد با کسب این مدال میتونه در آینده در ایران به یک ستاره تبدیل بشه؟
ببینید، خب اگه از لحاظ شخصی بخوایم نگاه کنیم، آتوسا خودش همه عناصر تبدیل شدن به ستاره رو داره. سن پایین، تجربه قهرمانی آسیا و جهان تو رده‌های مختلف، علنم که طلای بزرگسالان جهان رو گرفته. مهمتر از همه اینها شخصیتی هم که روی تاتامی داره نشون داده که شجاع و جنگنده است. اما با همه اینها به نظر من ستاره شدن فقط نتیجه یک مدال نیست، نتیجه تداومه. اگر برنامه‌ریزی درستی براش انجام نشه، اگر حضور منظم تو لیگ‌های معتبر نداشته باشه، تو تورنمنت‌های سطح بالا شرکت نکنه، اگه حمایت روانی درستی ازش نشه، مطمئنن خب این روند درخششش متوقف میشه. به نظرم آتوسا میتونه تو سالهای آینده به یکی از چهرهای ثابت کاراته زنان جهان تبدیل بشه اگر روش برنامه ریزی بشه و حمایت درستی ازش انجام بشه.
خانم فتیما، در رشته‌های رزمی مثل ووشو و تکواندو زنان قهرمان زیادی داشتیم، چرا در کاراته چنین نبوده و آیا این مدال نخستین مدال زنان ایران در این رشته به حساب میاد؟
این اشاره کنم که این اولین مدال طلای زنان ایران در قهرمانی جهان در رشته کاراته است، اما اولین مدال ما نیست. قبل از اینم حمید عباس‌علی نقره و برنز قهرمانی جهان رو گرفته بود و در واقع این موفقیت روندش از نسل حمید عباس‌علی شروع شد، سارا بهمنیار ادامه داد و اوجش رسید به آتوسا گلشاد. اما اینکه چرا در ووشو و تکواندو زودتر به قله رسیدیم، به نظرم چند دلیل وجود داره. روی تکواندو و ووشو خب از خیلی سال قبل خصوص تو بخش زنان منسجم‌تر سرمایه‌گذاری شد. فاندو خب المپیکی بود، طبیعیه که فدراسیون و کمیته ملی المپیک نگاه جدی‌تری بهش داشتن، لیگ‌های زنان و اردوهای منظم‌تری برگزار کردن و رقابت داخلی هم قوی‌تر بود. اما متأسفانه کاراته زنان دیرتر جدی گرفته شد و هر خوا سال‌ها با محدودیت اعزام، کمبود بودجه، نبود برنامه‌ریزی بلندمدت درگیر بودن. نتیجه هم این شد که استعداد در واقع وجود داشت، اما مسیر رسیدن به طلای جهان هموار نبود و طولانی‌تر شد. در کل به نظرم تفاوت استعداد نیست، بلکه تو ساختار و سرمایه گذاری بوده که متاسفانه نگاه جدی تو کاراته در بخش زنان وجود نداشته تا الان.
خانم فتی، با وجود اینکه این نخستین طلای زنان کاراته ایران در رقابت‌های جهانی بزرگسال بود، رسانه‌های کرمانشاه گزارش دادن که خانم گلشاد نژاد پس از بازگشت به شهرش تنها با استقبال خانواده‌اش روبرو شده و هیچ یک از مسئولان و نه استاندار، نه مدیر کل ورزش و جوانان و نه نمایندگان، هیچ کس به استقبالش نرفت. آیا چنین رفتاری معموله؟
متاسفانه این رفتار تو ساختار ورزش ما خیلی هم غریبه نیست. معمولا موفقیت زنان ورزشکار، به خصوص اگر دور از تهران و تو رشته‌ای که چندان محبوب و شناخته شده نیست باشه، کم تجدید گرفته میشن. متاسفانه نگاه اغلب مسئولان محلی این گونه است که بیشتر دنبال بازتاب رسانه‌ای هستن تا توجه و حمایت از ورزشکار، و خب این رفتارها یک پیام داره و اونم اینه که حتی اگه قهرمان جهان بشی، باز هم ممکنه تو ایران دیده نشی و این رفتار رو نباید ما به هیچ وجه عادی و قابل قبول بدونیم. اتفاقا رسانه ها و همه ما باید روی همین نقطه بایستیم و سوال بپرسیم که چرا قهرمان جهان، اونم با اولین مدال طلای تاریخی، باید تنها با خانوادهش در واقع به خونه برگرده، و مسئولان رو باید مجبور بکنیم که برای چنین قهرمان های استقبال درست‌تر و احترام شایسته تری رو انجام بدن. ما به هر حال یادمون نرفته در گذشته هم این اتفاق ها زیاد افتاده. ورزشکاری رو داشت که با قهرمانی برگشته بود اما بهش قوری هدیه داده بودن، یا حتی ناهید کیانی وقتی از مسابقات المپیک برگشت، با وجود اینکه مدال نقره المپیک رو گرفته بود، اما استقبال اونطوری که باید ازش نشد. و من یادم میاد که خودش گله کرده بود و میگفتش که توی فرودگاه احساس غربت میکرده و فکر میکنم خانوادهش و چند از مسئولان فقط اومده بودن، و در حد نایب قهرمان المپیک در واقع ازش استقبال نشده بود. متاسفانه این شرایط برای به خصوص زنان ما وجود داره و باید ما مسئولان رو مجبور بکنیم که احترام شایسته تری رو نسبت به این زنانی که افتخار آفرین بودن برای ایران انجام بدن. من فقط به این نکته اشاره بکنم که ارزش این مدال ها وقتی بیشتر میشه که فراموش نکنیم این دختران تو چه شرایطی تونستن به قله های دنیا برسن. ورزشکارانی که با محدودیت‌های زیادی دست و پنجه نرم می‌کنن، شما از حجاب اجباری بگیرین تا نبود امکانات، سالن‌هایی که مجهز نیستن، اردوهایی که اعزام نمی‌شن، و همه و همه این مشکلات سر راه این ورزشکاران وجود داره، و با اینها این دختران ما تونستن به قله‌های جهان برسن که به نظر من بسیار با ارزشه. یعنی در واقع من همیشه میگم که برای این ورزشکاران زن ما باید هر امتیاز رو دو امتیاز در واقع حساب بکنیم، یکی مقابل رقیباشون به دست میارن، یکی در برابر ساختاریه که سالهاست با اونها درگیرن و در حال جنگن. به جای اینکه در واقع از این ورزشکاران حمایت بشه، همیشه شرایط و فضا به گونه ای بوده که این زنان داشتن میجنگیدن برای اینکه خودشونو ثابت کنن، برای اینکه بتونن افتخار آفرین باشن جنگیدن، و این بسیار بسیار با ارزشه.
گفتگوی نسرین افشار بود با سعیده فتحی، خبرنگار ورزشی ساکن وین. و اما بشنوید از جی آر، هنرمند فرانسوی که به تازگی قصد داشته در شهر پاریس یک غار مصنوعی بسازه. شاهین بشیری.
تصور کنید در قلب پاریس هستید، روی قدیمی ترین پل شهر قدم میزنید، جایی که رودخانه سن قرن هاست از زیر پاهای عابران میگذرد، اما این بار قرار نیست منظره همیشگی برج ایفل یا ساختمان های سنگی را ببینید، بلکه قرار است درست وسط شهر وارد یک غار عظیم شوید. جی آر، هنرمند سرشناس فرانسوی که مسیر هنری خود را از دیوارنگاری های خیابانی یا همان گرافیتی آغاز کرد و اکنون به یکی از شناخته شده ترین چهره های هنری این کشور بدل شده، در گفتگو با خبرگزاری فرانسه از پروژه جاه طلبانی جدید خود پرده برداشت. او قصد دارد پون نوف، قدیمی ترین پل پاریس، را به یک غار غوطه‌ور کننده تبدیل کند. این هنرمند که زمانی به دلیل شباهت کارهایش به بنکسی، هنرمند مرموز بریتانیایی، بنکسی فرانسوی لقب گرفته بود، پیش از این نیز با پروژه‌های عظیم خود خبرساز شده بود، از جمله تغییر نمای ساختمان اپرا گارنیه به شکل یک غار و نصب اثری هنری که باعث می‌شد هرم معروف موزه لوور ناپدید به نظر برسد. پس از تجربه های متفاوت بر روی رود سن، اکنون جی آر قصد دارد یک قار 120 متری را در امتداد قدیمی ترین پل رودخانه سن بنا کند که عموم مردم بتوانند آزادانه در آن قدم بزنند. جی آر با نام اصلی ژان رنه در مصاحبه‌ای در استودیوی خود در پاریس گفت: وقتی وارد این فضا شوید، حس جهتیابی و نقاط مرجع خود نسبت به دنیای بیرون را کاملا از دست خواهید داد. او افزود: این پروژه‌ای عظیم و تاریخی خواهد بود، اما پاریس شهری است که می‌داند چگونه پذیرای پروژه‌های بزرگ باشد. جمله‌ای که ممکن است اشاره‌ای باشد به میزبانی موفق پاریس در بازی‌های المپیک سال گذشته. این پروژه که حاصل 2 سال کار مداوم است و ژوئن سال آینده افتتاح خواهد شد، ادای احترامی است به اثر قدیمی کریستو و ژان کلود، زوج هنرمندی که در سال 1985 همین پل را با پارچه بسته بندی کرده بودند. جی آر با بیان اینکه دنبال روی مسیر آنها کار را برایش آسان تر کرده، گفت که هم از نظر ساخت و ساز و هم از نظر اداری با چالش کمتری روبرو بوده است. در حالی که کریستو و ژان کلود برای غلبه بر مقاومت‌های سیاسی 10 سال مبارزه کردند تا طرح خود را اجرایی کنند، آن ایدالگو، شهردار کنونی پاریس، از طرح جی آر استقبال کرده و آن را هدیه‌ای به پاریس خوانده است. پس چنانچه خرداد سال آینده مسافر پاریس بودید، تعجب نکنید اگر دیدید روی پل پونوف خبری از ماشین و اتوبوس نیست، چون قرار است به مدت 3 هفته از 16 خرداد تا 7 تیر ماه قدیمی ترین گذرگاه پاریس به دالانی از سنگ و توهم تبدیل شود، جایی برای گم شدن و شاید دوباره پیدا شدن.
و با این گزارش شاهین بشیری به پایان این برنامه می رسیم. از همراهیتون سپاسگزارم و براتون اوقات خوشی را آرزو می کنم.